با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنیم. امروز هم روز دوشنبه است، نهم از ماه مارس سال 2020 مسیحی. در روزهای دوشنبه همونگونه که اطلاع دارید در خدمتتون هستیم. مدتی مدید است از زمانی که عیسی مسیح متولد شده ما خدمت شما بودیم، امروز هم هست. یک غزل زیبا و حکیمانه از شیخ اجل افصح المتکلمین سعدی به شما تقدیم میکنیم. درست مثل که به آخوندان نگریسته و سخن گفت. جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم، جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم، به مردمی که گر از مردمی اثر دیدم. این به مردمی اول یعنی سوگند به انسانیت، سوگند به انسانیت، اگر از انسانیت اثری دیدم. جهان بگشتم و آفاق سر به سر دیدم، به مردمی که گر از مردمی اثر دیدم. مگر که مرد وفادار از جهان گم شد، علامت سوال وفاز مردم این عهد هیچ گرده. این گم شد و کم شد خیلی اشتباه شده، در تصحیحات شاهنامه هم اشتباه شده، اینجا فروغی هم شک کرده، علامت سوال گذاشته این سخن که مگر که مرد وفادار از جهان گم شد. این غلطه، غلط فاحشه. کم شد نه گم شد. وقتی رستم با عرض کنم که در زخم میزنه به سهراب و سهراب میگوید که کیست و پدرش کیست، میگوید که رستم منم، ز رستم تو برگو چه داری نشان، به سهراب بگه. بعد تو این شاهنامه هایی که دقتی نشده در اینا رونویسی و استنساخ، که گم باد نامم ز گردن کشان، که گم باد که خطاست، که کم باد نامم. این کم باد معنیش این نیست که بقیه گردن کشان هستن اسم من کم بشه، که اصلاً یعنی این خط یعنی هیچ شده در واقع، یعنی من هیچ هستم در لیست یا رده گردن کشان. اینجا میگوید که از جهان کم شد، مثلی از بین رفت، مثلی که نیست. مگر که مرد وفادار از جهان کم شد، از ماهیت هستی آدم وفادار وجود نداره. دلی. مگر که بر مرد وفادار از جهان کم شد، وفا ز مردم این عهد هیچ اگر دیدم، ز من مپرس که آخر چه دیدی از دوران، هر آن چه دیدم این نکته مختصر دیدم، بدین صحیفه مینا به خامه خورشید، نبشته یک سخن خوش به آب زر دیدم، که ای به دولت ده روز گشت مستظهر، مباش قره که از تو بزرگتر دیدم، کسی که تاج زرش بود در سباه به سر، نماز شام ورا خش زیر سر دیدم، چو روزگار همی بگذرد روی سعدی، که زشت و خوب و بد و نیک در گذر دیدم. بله. کسی که تاج زرش بود در سباه. بله. خب اینم از این سخن سعدی بزرگوار. یک خبر خیلی 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 غم‌انگیز و واقعا تراژیک، فوت استاد هوشنگ ظریف بود است در این چند روز، و این یک ضایعه بود است برای موسیقی. استاد ظریف استاد بزرگی بودند. می شود گفت در اخلاق تالی درویش خان، چون این موسیقی ما موسیقی خود رو یک امر مطهری می دانیم، یک امر معنوی و عرفانی می شناسیم، بنابراین اخلاق نیک همواره باش در هارمونی بوده، بایست اون اخلاق باشه. درویش خان مظهر این اخلاق بوده، درویش خان. و خب استادان بودن بسیار، و این استاد ظریف ما هم صاحب چنین اخلاق بوده، نیکمرد سلیم بزرگوار، یک عمر برای موسیقی زحمت کشید. لطفاً عکس بچگیشون رو نشون بدید که در کلاس موساخان معروفی نشستن، بکنم 10-12 سالی هم بیشتر ندارن. اون تصویر رای خدمتون هست فرستادم. بله، شاگرد موساخان، یعنی زدایی یه زمانی آمد که استادان بسیاری به در تعلیم موسیقی بودن، مدرسه ملی موسیقی باز شده بود، روح الله خالقی بود، موساخان معروفی بود، عرض کنم که کلنل گاهی سر می زدن اونجا. این شاگردان که در اون دوره تربیت شدن در واقع بعضی از بهترین موسیقی‌دانای ما بودن. بله، کلاس علی اکبر خان دایر بود. اون عکس رو نه، یک تصویری هست بچه‌ها ساز می‌زنن. بله بله بله، این عکس رو نگاه کنید، خیلی عکس جالبی است. این کلاس موساخان معروفی است، موساخان هم نشان میدیم اونجا پیداست. بله بله، از چپ به راست اینجا نفر اون دانشجویی که یه خط سیاه بالا سرش هست، نفر دوم از چپ هوشنگ ظریف است، و بعد از او شاگردی به نام آقای مستوری، و نفر آخر دوست عزیز و بزرگوار ما جناب استاد احمد رحمانی پور هستند که الحمدلله ولمنه در حیات هستند و در لس آنجلس ساکن هستند، استاد تار و ستار، متخصص و کارشناس تار. خیلی من ارادت دارم خدمتشون در کنار. و اون نفری هم که اونجا نشسته در کنار استاد موساخان، موساخان، ایشون هم آقای پرویز اسماعیلی گزارش شده است. بله، موساخان معروفی هم داستانی داشت در زحماتی که در باب موسیقی و نوشتن ردیف ها کرد و اینها نگفتنی است. این که این مجموعه که ما نگاه میکنیم بعد به وضعیت موسیقی مملکت یا کلن وضع موسیقی دانان، این بچه های هوشیار عرض کنم که آماده یادگیری همه علوم، بایست یک عشقی در وجود این بچه های خانواده بودی که شما بروید سالها بنشینید خدمت استاد، ساز دست بگیرید، کار دست بگیرید، یا پشت صندوق بنشینید 30 سال و بعد یک زندگی فقیرانه، زندگی کاملا معمولی، در حالی که با 2 سال تعلیمات نمیدونم دارو فروشی ممکن است که نمیدونم زندگیش تا آخر هم راحت باشه، اما این رنج رو به جان خریدن و پایون ایستادن و همچون شمع سوختن کار موسیقی دانای ما بوده. و می شود گفت که عمر این دوستان، عمر این گروه که وارد این هنر شدن، یک نوع قربانی بوده است برای موسیقی، برای نگهداشت این موسیقی شریف عزیز ایرانی. و این استاد ظریف هم یکی از اون شخصیت‌های نامبردار بودن. ما عادت کرده بودیم تار رو از مضراب مردانی ببینیم که سنی داشتن. اولین جوانی که ما دیدیم آقای ظریف بود، بخشید آقای فرهنگ شریف بود، با تیپ خاصی، و اونشون هم از شاگردان علی اکبر خان شهنازی بود. و برادر علی اکبر خان. و دومین نفر هوشنگ ظریف بود، یک روز در یک برنامه تلویزیونی ما داشتیم تماشا میکردیم، ایشون هم نمیشناختیم، یک جوان بلند قامت بسیار بسیار خوش سیما با ساز زیبا به دستش قطعه خیلی خیلی زیبایی زدن. ما فهمیدیم که یک شخصیتی دیگر پیدا شده است در زمین نواختن تار، چون تار خیلی خیلی مهم است، ساز ملی ماست، و ایشون بیشتر با ساز پایور کار میکردن و کمتر در رادیو بودن. من فکر میکنم مردم بدون گونه که باید مستفیض نشدن از هنر ظریف در وزاره فرهنگ و هنر کار میکردن. البته مسافرت زیاد رفتن، تقریبا کشورهایی که کشورهای اروپای شرقی، آمریکا، سفرهای بسیار داشتن، کارهای بسیار کردن، بسیاری از کارها رو ایشون به نوت کردن. تعداد شاگردانی که مرحوم ظریف تربیت کردن کم نبوده و تعدادی از بهترین های امروز مثل استاد علیزاده از شاگردان جناب ظریف بودند. و یک 6-7 ماه پیشی شنیدم که سازشون رو فروختن، ساز یحیاشون، این بوی خوشی نمیداد. از شاگردانشان آقای علیزاده، آقای داریوش طلایی، آقای ارشد طهماسبی، این هم استادان تار هستن، بله، و حمید متبسم، مجید درخشانی، اینا از شاگردان جناب هوشنگ ظریف هستن. هوشنگ ظریف دیگه آخرین کس بود دست پرورده استادان قدیم، بله، و تسلیت میگوییم به جامعه موسیقی ایران خاطر از دست دادن چنین مرد بزرگ بزرگواری، صاحب اخلاق، در تمام این دوره ها که دوستان ترددی داشتن به ایران آمدن اهل موسیقی بودن، همواره ذکر خیلی از این مرد بزرگ و نیکندیش نیک اخلاق همواره در میان بود. باری از این هم میگذاریم و برمیگردیم به موضوع دیگر دوستان، و اون این که حالا که ما معتکف خانه شدیم و همه با هم هستیم، الحمدلله و المنه، از یک سو عرض کردم هیچی 100% خوب نیست، 100% هم بد نیست، این هست که مطالبی که به قبلن بونا اشاره کردم و امروز اشاره بکنیم، ایران زمین در حال حاضر، یعنی ما مردم ایران، هیچ دشمنی در جهان نداریم، یعنی نه غرب با ما دشمنی دارد، نه اسرائیل با ما دشمنه، نه چین با ما دشمنه، نه اعراب با ما دشمن هستن. اگر این اطراف هم دشمنی هست، دشمنی رو برانگیختن. دشمن ملت ایران و دشمن فرهنگ ایران، این در واقع آخوندیسم تاریخی است، آخوندیسم تاریخی است، و این ملایان، و یک روز نبوده که این مردم در آسایش باشن یا حس امنیت بکنن. بیگانگان می آمدن به سرزمین ما مثل خود دزدان مدینه، ما اینا می اومدن با توحش و با خشونت و اینا جنگ، و بعد از اینکه فرو افتاد دروازه های نیرومند ساسانیان، درها باز شد برای اینها، دزدان مدینه آمدن، ما اینها رو آدم کردیم، ما ایرانیان دزدان مدینه رو آدم کردیم، برای اینا کتاب نوشتیم، برای این کتاب کم معنیشون بعنی تراشیدیم، نمیدانم 1001 مطلب افزودیم به لحاظ انسانی که اصلا نه به فکر رئیسشون میرسید، نه به فکر بنیانگذار دینشون میرسید، اینا رو ما درستشون کردیم. بله؟ مغول ها به همین کیفیت، مغول ها آمدن ما مغول ها را آدم کردیم. سعدی فرمود چو باز آمدم کشور آسوده دیدم، پلنگون رها کرده خوگ پلنگی. خوی پلنگی رو چگونه دست می دادن؟ از خوی ایرانی گرفتن و آدم شدن، بله؟ یا تیمور و دیگران، بله؟ این سرطانی که به وجود آمد، یعنی همین مکتب آخوندی و ملایی و اینها، به خصوص نوع رافضیش که امروز حاکم است بر مردم، این به صورت یک خدای سرطانی اینجا و اونجا در این مملکت بودن تا اوت کرد. این سرطان دیگه همه پیکر ایران رو گرفته امروز. و ما در میدان جنگ هستیم. هر روز که ما ایرانیان از خواب بیدار می شویم در میدان جنگ هستیم. دشمن رو باید شناسایی کنیم. دشمن ما امروز، بچه ایران هم بدانند، ما دشمنی جز ملا و آخوند و این عقب افتادگان، جنایتکاران وحشی، اینا بسیار مردم وحشی هستن. این ملاها، اینا هنوز تربیت انسانی نیافتن، به دست این وحشی ها و اسیر شدیم. و سخن اینجاست که وقتی که یک طغرلی حمله میکرد، یک چنگیزی حمله میکرد و کشور رو تسلیم میکرد، بلا فاصله بعد از این که فکر میکرد که آقا اینجا رو گرفته، به عدالت مشغول می شد و خیلی هم سختگیر بودن در امر عدالت. همین مغول ها، هزار نشانه ها از اینها در تاریخ های مختلف هست. اما اینها هر روز، خصومت اینها با کلیت این پدیده و فنومنی که ما بهش ایران و ایرانیت می گوییم دشمنی داره. خصم ملت و خصم عقل و خصم آزادی و دشمن فرهنگ، اینا هست و ما با اینا در حال جنگیم. و گمان نمی کنم که کار ما به جایی برسد که منتظر باشیم از آمریکا کسی ما رو نجات بده، از انگلیس ما رو نجات بده. اصلا یه توهین نیست به ما. ما باید خود رو نجات بدهیم از شر اینها و چنین خواهد شد. چنین خواهد شد. در واقع حال است که هیچ حکومتی دوام نیافته به وجهی که میخواسته. اول پیدا میشده مردم شوق و ذوقی داشتن برای یک فضای هوای تازه، یک فضای جدید، امید. حالا هر روزگاری آمال آرزوهات فرق می‌کرده. آمال آرزوی ما از زمان قاجار یک حاکمیت ملی بوده و حاکمیت قانون و حذف دیکتاتور از صحنه سرنوشت ملی، این آرزوی ما بود. تمام این کوشش‌ها برای این دو کلمه بود. یک داکیومنتری می دیدم دیشب از مربوط به 1900، آره 1890 و اندی از این نزدیک بزرد 1900 امریکا نشون داد با همون جوش و خروشی که امروز هست، این انتخابات صدر نمیدونم در 20 سال پیش برقرار شده و از عمق این دموکراسی و پایداریش آدم حظ میکنه. و این ثباتی که در قانون اساسی بوده و هیچ کس نتوانست خدشه به اون وارد کنه، هر یک از این کسانی که کاندیدا بودن برای رئیس جمهوری، که ویلسون بود یکیش روزولت بود، اون روزولت اول، نه روزولت بعدی، اینا سخنرانی ها میکردن، مردم کت میزدن، این سیاست هاشون رو به میان میآوردن، اولین اندیشه های تقریبا لمس سوسیالیسم داشت رو از آقای وودرو ویلسون شد شنید. البته ویلسون بعدا رئیس جمهور آمریکا شد، اون دوره رو فکر کنم باخت و بعد رئیس جمهور آمریکا شد و در ماجرای سال 1919 شرکت داشت در پاریس، استاد پرینستون و رئیس دانشگاه پرینستون هم کار ندارم. مقصود ما چنین چیزی بوده در این دوره، در این دوره عصر جدید، مقصود و منظور ما از انقلاب رها شدن بوده از دست استبداد و آویختن به حبل المتین قانون. قانون همه ملت ایران در مقابل قانون یکسانن، این اصل هشتم اون قانون اساسی بود. حالا میبینیم که یه آخوندی گفته است اگر که دوتا مریض آمدن در مریضخانه بیمارستان، اگر یک آقایی مریض بود باید نوبت بده بود. یعنی یک آخوند مفتخور فاسد که اینا افسد مفسدین هستن، این آخوندها، یعنی حق بازتر و دروغوتر و فاسدتر از آخوند نیست. خمینی گفت، بارها گفتن، گفت جهنمی ها بوی گند آخوند در عذاب هستن. پیروه ایدئولوژی، میدونی هر کسی که ایدئولوژ شد دیگه درست بشون نیست، یعنی باش استدلال نمیشه بکن. ایدئولوژی اسلامی که از ابتدا بود خصومت با فرهنگ این سرزمین از اونجاست، از اونجاست. اینو به کرات و مرات در این سخنرانی ها و نمیدونم مناظره ها و صحبت هایی که داشتیم در این سال ها، این رو هر موقع که در واقع مقتضی بوده به میان آوردیم. یعنی این ایدئولوژی اسلامی که به میان افتاد این رو می گفت که اون چه مدنیت در جهان بوده بر خطا بوده و کفر بوده و باطل بوده تا اینکه ما آمدیم. اینا همون رو وارد مملکت ما کردن اما پیش نرفت. به واسطه اصالت این فرهنگ و به واسطه بزرگواری این مردم و به واسطه حقانیت فرهنگ ایرانی که در بطنش انسانیت و بزرگواری بوده، اینا نتوانستن ما رو حذف کنن یا مزمحل بکنن. فرهنگ های دیگر از بین بردن. این خاورمیانه محل تولید فرهنگ ها بود، از سومری و بابلی بگیرید بیاد جلو، باقی مانده فینیقی ها و غیره. حالا از خودمان این سرطان ها، از سلول های ما استفاده کردن دیگه، سلول های سرطانی، این ها دارن این فرهنگ این سرزمین رو از بین ببرن، تبدیل کنن به چیز دیگه، تبدیل کنن به چیز دیگر. اما موفق نخواهند شد. ما با اینا در حال دشمنیم. بنابراین دشمن رو باید شناسایی کنی. آقا میگه دشمن، دشمن این دشمن، این دشمن فرافکنیه، دشمن خود این آقاست و دم و دستگاش. و یک شعری دارد، حالا باز برمیگردیم به این سخن و چگونه علم ستیزی یکی از چه وجوهی بوده از اینها. اینا نداره عقل هستن، نداره مدیریت هستن، نه ذهنیت انسانی دارن. رودکی شعری دارد: ای اون که غمگینی و سزاواری و اندر نهان سرشک همی باری، رفت اون که رفت و آمد اون که آمد، بود اون چه بود خیره چه غم داری، هموار کرد خواهی گیتی را گیتیست کی پذیرد همواری، اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. یعنی مرد رو، انسان رو در آزمون های سخت میشه شناخت، بله میشه تعمیم داد. این داستان همین کرونا یه آزمون بوده از مدیریت اینا. ببینید چه کردن، چه میزان پنهانکاری و دروغ تا اینکه این داره سرایت میکنه به همه جای ایران. مازندران رو آلوده کرده، گیلان رو آلوده کرده، سر و صدای مردم در اومده. به خاطر که اینها در واقع فیضیه قوم، یک وجهش اینه، حتما وجوه دیگری هم داره، اینا دارن طلبه رافضی دارن درست میکنن اونجا، مخارج اینها رو میدن، شهریه اینها رو میدن، پول هواپیمانه میدن، رافضی درست رو بفرستن چین، شاید بتوانن چین رو هم بگیرن. دیوانه است این سید علی، دیوانه شده این پاسدارا چهار نفر. من آقا این واقعا مالی خولیا نداره. از کردم اینجور آدم ها. خب هیتلر یه نمونهش بوده، البته حالا این کجا و اون کجا، یک سرجوخه بوده در جبهه های غربی جنگ اول. این سرجوخه چند سال بعد دید که فیلد مارشال ها رئیس شده بر فیلد مارشال ها، مردم انتخابش کردن. خب البته ایش میگه مردم انتخابش نکردن، واگذار شد این شغل بگو از طرف فیلد مارشال هیندنبرگ. فیلد مارشال آلمانی احترامات اینا، که البته اونی آدمی بوده که از این افکار مالی خولیایی داشت، ولی وقتی ابزار و وسایل براش فراهم شد، این ایده جهانگیری به سرش زد که چنین میکنیم و چنان میکنیم که شنیدید. و اون جنگ خونین حداقل بین 60 تا 70 میلیون نفر انسان کشته شده و این همه شهرها خراب شده، اینا تا همه دنیا متفق و متحد شدن که اینو سرکوب کنن. این خیال میکنه از اون نوع جنسه. طلبه چینی بیاری رافضی کنی و بعد بفرستی چین. این رافضیگری اگه قرار بود چیزی بشه به جایی برسه، حالا تا حالا رسیده بود دیگه، با پول ملت ایران اینا و از به هزینه ملت این به جایی نمیرسه. در اونجا شروع شد این همین میکروب، حالا هرچه، ویروس کرونا ویروس. این باعث بلافاصله همونجا قرنطینه میکردن و اینا قبول نمیکنن چیزی اهمیتی نداره. و عرض کنم که مهم نیست امام زمانی کاری میکنه، تا اینکه این داستان منتشر شده و پنهان کاری کردن اینا مدتی، به طوری که من شنیدم بعضی جا خوندم مدتی این رو پنهان میکردن تا اینکه گسترش پیدا کرد. هنوز هم گمان این هست که این مطالبی که اینها میگوین راست نیست و معلوم نیست، چون گزارش هایی که دولت میدهد بسیار متفاوت است با گزارشی که بقیه محققان میدن که چه تعداد از مردم گرفتار هستن و چه تعداد در واقع فوت شدن، هیچ دانسته نیست.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
دوستان گرامی، یک صحبتی مهندس شجره کردن الان در باب کاشان، که اینها تمام این بیمارا رو فرستادن اونجا، جا نداره بیمارستان، تعداد زیادی مردن، بردن نمیدانم، در باغ فین کاشان بعد این بیمارا گام زدن در شهر و وضعیت کاشان به گفته ایشان اضطراری هست و استمداد کردن از مردم، شام هم غذا هم ندارن به اینها به بیماران بدن. به جهت پنهانکاری، یک مورد از پنهانکاری اینها رو یک سندی هست فرستادن یکی از دوستان بزرگوار و دانشمند ما، که براتون الان میارم اینجا و این نامه رو خدمتتون میخونم که اینا چه کردن. یک نامه هست که نوشتن که مصاحبه نکنید و چنین چنان بکنید. حالا متن نامه رو اینجا من پیدا کنم خیلی خوب خواهد شد برای شما. اینطور مواقع اضطراری. البته اینو من اضافه کنم که در این مدت هایی که ما اینجا بودیم و دیدیم و اتفاقات طبیعی افتاده، یعنی فرض کن بارانی آمده، نمیدونم سیلی شده، اینا سعی کردن یک معجزاتی از خودشون هم حضرت رهبر جهان نشان بده که یعنی ما هستیم، یعنی ما اینجا هستیم و ما در واقع اون پیوند معنوی که با امام زمان داریم و اینها باعث می شود که ما بتوانیم معجزه کنیم. و یه داستانی تعریف کردن در این سیلی که آدم خنده، واقعا اینا یعنی فکر میکنن که ما مردم نادانی هستیم. من نمیدونم چی داستان چیست که بله عزیزان من اون زمانی که من تبعید بودم نمیدونم در کجا سیل آمد تا مسجد رو گرفت و من یک تکه تربت مقدس حضرت امام حسین که به یونس نبی نمکی نبی جرجیس نبی هم دست پیش زده بود پرتاب کردم. بعد کاریکاتوراستار ایرانی هم کشیدن درباری این آقا داره پرتاب میکنه این تکه مهر این تربت حسین رو داره پرتاب میکنه و بعد سیل فروکش میکنه، سیل فروکش میکنه. پس کجا شد معجزه بفرمایید؟ همه آخوندها گریزان، عرض کردم بزرگترین محل گسترش بیماری های واگیردار همین این قبور متبرکه هستن، این امر طبیعیه، همین حج که الان تعطیل شده خدا میدونه چه تعداد جزامی از این مرقد امام هشتم بیرون آمده، خدا میدونه چه تعداد بیمار از همین حضرت معصوم آمده. یه دختر 8-9 ساله مریض شده اونجا مرده، ببینین ما کی هستیم واقعا. ما اصولا دین رو هم فراموش کردیم، خداشناسی رو هم فراموش کردیم. بابا مردم خداشناسی بودیم، ما خداشناسی و توحید رو ما یاد دنیا دادیم، حالا چسبیدیم به معصومه و اینا. پس چه شد؟ چرا گریختن همه مله ها؟ این در واقع این هم برای روشنفکران، یک کسانی که دستی به کتاب دارن، نگاهی به نمیدونم تاریخ دارن یا حالا هرچه هر علمی، اینا رو میشناسن. اما بقیه مردم هموطن عزیز ما بدانن که مطلب کجاست، درد کجاست. چرا گریختن این آخوندها؟ چرا حضرتشون فرار کرده به یه باقی، من نمیدونم کدوم باقی مصفار در ایران گیر آوردن، حضرت اونجا رو بردن نشاندن و پزشکا در اطرافش مواظبش باشن. پس چرا صحتت از امام زمان نمیگیری؟ شما که ولایت رو از او گرفتی، صحتت هم از او بگیر. خب حج تعطیل، کازینوی مشهد تعطیل، کازینو قم تعطیل، تو اینجا دی خطر جانه، همه آخوندا گریزانا. به قول مرحوم عبید زاکانی، لشکر موش ها ز راه کبیر، لشکر گربه از کوهستانا. پس معجزاتتون کو؟ این همون ماجرایی که مرگ سیاه در اروپا آورد که من شرحش رو به تفصیل خدمتتون عرض کردم که مردم امیدشون به کلیسا بود، نایده بودن مرگ سیاه، نایده بودن این تا اون رو آویختن به اینا، دیدن خود اینا دست رسته دارن میمیرن، اعتقادشون سوز شد، فهمیدن داستان دروغ حقبازیه. داستان حق بازی و دروغ، فریفتن عوام. اول مقاومت کردن که کازینو رو نبندید، کازینو مشهد رو، این کازینو دیگه کازینو کم خرج، با اون کازینو باز پول خرج میکنه بیچاره، چهار تا شو میذاره، مردم چیز میکنه، رسیدگی میکنه، غذای ارزون میده اینا. این کازینو یکی از این سو مردم نادان بیچاره میرن رو تو، از اون سو نادار بیچارم بزن نیستن، یعنی یک کسی که یه دزدی کرده در طول سال دزدی کرده 100 میلیون سود کرده، حالا میخواد که خودشو مطهر کنه که حضرت علی اینو ببره به بهشت، رافضی رو پول میریزه اونجا. تولیت این یه زمانی با خود محمد رضا شاه بود. الان میگه الحمدلله امسال درآمد بد نبوده. امسال درآمد بد نبوده، خدمت اعلیحضرت عرض کردم. آره دست آخونده. به کجا رفتن؟ و معلوم نیست دامنه این به کجا برسه و چه تعداد از مردم ما ایران زمین جان بدهند بابت پنهانکاری آخوند و ملا. خب نامه‌ای تایید شده که نشان می‌دهد مسئولین استانی در قم از تاریخ 12 بهمن در جریان شیوع کرونا وایرس بودند و به تمام مدیران استان و مسئولان پزشکی گفتند با رسانه‌ها مصاحبه نکنند و فقط آقای محمد رضا قدیر می‌تواند مصاحبه انجام دهد. حالا این تلفن ما خورده زمین، شیشهش ترک ترک شده، خوندنش مشکله، ولی می‌خونیم. دانشگاه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، مدیریت روابط عمومی و امور بین‌المللی، معاونین محترم دانشگاه، رؤسای محترم مراکز آموزش درمانی، بله، میگوید با احترام، با عنایت به برگزاری جلسه گروه کاری سلامت و امنیت قضایی استان به ریاست استاندار محترم قم و با موضوع ویروس کرونا در روز شنبه مبارک دوازده بهمن مقرر شد. هیچ یک از مدیران استانی که اینا مصاحبه نکنن و گذاشتن فقط بر عهده یک نفر تا هیچ کس نفهمد که در قم چه خبر است. و بعد این داستان منتشر شد و خدا میداند که چه تعداد کشته شدن در کاشان، در مازندران، و اینها آمادگی این کار رو نداشتن، آمادگی کار نداشتن. گفت اندر بلای سخت و دیداید، یعنی در واقع که شعر رودکی خدمت رو خوندم این است که کشور باید آمادگی برای اینجور مطالب و مسائل داشته باشه. برای زلزله هم هیچ گونه اینا آمادگی نداشتن. شنیدم هنوز مسائل زلزله در کردستان و منطقه که بوده حل نشد. سیل، این هم کرونا، هیچ آمادگی نیست به جهت اینکه توجهات اصلیه در واقع حضرت رهبر تسخیر سرزمین های دور و گسترش امپراتوری رافضی و این حرف هاست. مردم ایران اهمیتی نداره. چه اهمیتی داره؟ اما این یکی خود اینها رو ترسونده. اینها یک چیزی دیگری هم داشتن البته از قدیم که این علم گریزی امروز طالبان و داعش و اینها از اونجاست، و اون این که در کتابشان آمده است لا رتب ولا یابس الا که فی کتاب مبین. خب یک آدمی اومده یک کتابی نوشته متناسب با اوضاع احوال، مرد عربی بوده، یک جامعه ساده بوده، مناسبات ساده بوده، وقتی کتابش نوشته اینها دیده خب همه موضوعات رو حل کرد، بعد مناسبات مربوط به احکام ازدواج و احکام طلاق و نمیدونم حج و نماز و جهاد و نمیدونم از اینجور داستان ها هرچه بود، بعد میگوید که یه جا میگوید اکملت لکم دینکم الیوم، اکملت لکم دینکم، اینم باید در همون روزگارا نوشته شده باشه که لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خب لا رتبه ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی تمام خشک‌تره دیگه. من گفتم اینجا همه چیز که بخواید در این کتاب مبین هست. خشک‌تری که میدانست چی بود؟ همینا بود دیگه. نمیدونم از چند هزار فرض کنین پستاندار اینا ایشون مثلا 7-8 تا میشناخت، شتر و خر و اینا رو میشناخت، نمیدونم گوسفند رو، محدوده کمی بود دیگه اون منطقه. اون منظورش اون بوده نویسنده. اینها تعمیمش دادن به کل جهان هستی. امروز هم طالبان که داره تولید میشه در پاکستان و همونجور که ما صحبت میکنیم شاید یه عده دارن شلاق میخورن که هیچ کتابی رو نخونید الا این کتاب را، چون همه خوشگتر گیتی در این کتاب هست، اینا تعمیمش دادن به همه علوم و فنون. یعنی عربستان یک زمان سرمایه گذاشته بود که فیزیکدان بیاره، شیمیدان بیاره و هر عرض کنم علمی که در جهان تولید میشه و کشف میشه، اینا بگن ما در قرآن پیداش کردیم. پیرو به همین لارت و بلا یا به سلافی کتاب مبین این داستان داره که منظور اصلی خب البته چنین نبوده، چون علمی نمیشناخته بیچاره، چیز داستانی نبوده. و یک نوع در واقع اعتقاد به این که آویختن به دین و مسائل دین و قرآن و مقدسات و اینها از بیماری هم جلوگیری میکنه، اینا هم در ذهنیت اینا هست، فراموش نکنید. خمینی هم که آمد گفت بریزین دور این پزشکی را، پزشکی قدیم بیارید، پزشکی اسلامی. یعنی کیو بیاریم قربان؟ ابن سینا رو بیاریم. ابن سینا آدم بزرگی بود، تنه اصلی پزشکی بود برای قرنها، اما ابن سینا امروز بیاد اجازه نمیدن یه نسخه بپیچه در مقابل گسترش علم پزشکی. این است که یک آدم صفیحی مثل این بابا این حرف رو میزنه. اینا در واقع چون سینه این آدم اسلامی پر از کینه آدم های دیگر است، نفی مغرب زبین، بله، نفی اون کسی که مثل ما نیست، نفی تاریخ ایران باستان، نفی تاریخ ایران، تاریخ مصر، و این که ما خودمون صاحب همه چیز هستیم. این نفی دیگری خمینی رو اگه دیده باشید مسابقه میکنه، هرگز در چشم خبرنگار مسیحی نگاه نمیکنه، از اون سو نگاه میکنه، حرف میزنه، قدرت براش ترجمه میکنه، یا مرحوم یزدی. این که ما خودمان اسلامی هستیم و صاحب طب هستیم، این فرنگی ها آمدن همه چیز از ما دزدیدن، در این باب کتاب ها هست. این هم یک جنبه سهلنگاری در موضوعات این چنین هست نزد ذهنیت دینی و آخوند و ملا، که لابد دو دعا میخوانیم اینا رفت میشه دیگه. دیدن قضیه جدی شد. من این خبر کاشان رو دیشب نگاه کردم به همه این اطراف اکناف و ندیدم. این بحث کاملا جدید باشه، حتما مهندس شجره هم بله بریم اون نامه رو بخواییم که عرض کردم خدمتون. خب تا اونجا رسیدیم که میگوید که قم و با موضوع ویروس کرونا در روز شنبه مبرخ 12 بهمن مقرر شد هیچ یک از مدیران استانی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص ویروس کرونا با رسانه های مکتوب، صوتی، تصویری، فضای مجازی و ملی مصاحبه نکنند. همچنین در این جلسه مصوب شد که جناب آقای دکتر محمد رضا قدیر رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی قم به عنوان تنها فردی است که در استان می توانند پاسخگوی رسانه ها در خصوص ویروس کرونا باشند و لذا در صورت تماس و یا مراجعه هر یک از خبرنگاران محترم، بله، مورد را به مدیریت روابط عمومی ستاد دانشگاه ارجاع دهید. با عنایت به حساسیت موضوع و لزوم ایجاد آرامش در بستر جامعه، خواهشمند است در رعایت این موضوع نهایت همکاری را داشته باشید. پیشاپیش عرض کنم که عنایت جناب عالی نهایت قدردانی را می نمایم. سید هاشم سعد، سرپرست روابط عمومی. بله، اینم از این پنهانکاری شیخ مولا. این کرونولوژی این پنهانکاری رو دوست گرامی و بزرگوار ما ارسال کردن. ایشون از پزشکان عالی مقام ایران هستن، فرستادن اینجا، من خدمت شما میخونم. دلیل خشم ما ایرانی ها: 1/3 بهمن التماس کردیم پروازها بسته بشود. وزیر 24 ساعت مقاومت کرد و بعد در تلویزیون گفت پرواز چین ممنوع شد. دو، فردای اون روز سفیر چین رفت وزارت بهداشت با نمکی صحبت کرد. سه، فردای اون روز دوباره سفیر چین رفت دیدن رئیس ماهان. بله، بعد اولین مرگ کرونا 18 بهمن، دروغ گفتند آنفلانزا. شش، خبر تایید نشده را افتاد از فوت کرونایی، روزنامه ایران چاپ کرد وزارت بهداشت دروغ گفت، به دروغ گفت، دروغ گفته این مطلب. هفت، گردشگرهای چینی. هشت، ماهان مسافر بقیه کشور را پوشش داد. و دوباره نو، میگوید باز خبر مرگ گفتن عفونت ریوی است. ده، برادر پزشک یک بیمار قومی چون پزشک بود در گروه تخصص پزشکان فیلم گذاشت و ماجرا لو رفت. یازده، برادر پزشک بیمار قومی گفت بیماری‌های کرونایی می‌میرند، بیمارهای کرونا می‌میرند، در گواهی فوت می‌نویسند عفونت ریه. یعنی این پنهانکاری مرتب دو مردم داشتن می‌مردن، اینا گزارش می‌کردن در عفونت ریوی مردن. بله. دوازده، افشا کرد تا شب قبل از فوت برادرش تست کرونا نگرفتن. سیزده، وزارت بهداشت رسانه ها را مجبور کرد خبر برادر پزشک بیمار قومی را حذف کنند و بگویند جعلی است. چهارده، وزارت بهداشت بالاخره مجبور شد خبر فوت قوم را تایید کند. پونزده، درخواست قرنطینه قوم راه افتاد. شونزده، به یک بار مقاماتی در وزارت بهداشت بسیاری از فعالان را به عنوان تشویش اذهان تهدید به بازداشت کردند. 17، گروهی از فعالان مجازی عقب نشینی کردند، گروهی کوتاه نیامدند، گروهی خریده شدند. 18، آمار مرگ و میر قوم را مخفی و فرض گذاشتند. مرگ‌های بعد از 30 بهمن. 19، تیم رسانه‌ای قوی با کلیدواژه کرونا از آنفلانزا بی خطرتر است و علاوه کرونا فقط بیمارها و پیرها را میکشد، مردم را نترسانیم، علاوه هر کسی مردم را بترساند باند دشمن است را انداختن. بله، این آقای همین رئیس جمهور هم چیزی اعلام کرد که هر که شایعه پردازی کنه ما میگیریمش، آقای روحانی. 20، توهم داشتن انتشار اخبار کرونا تضعیف حاکمیت است. 21، وزارت بهداشت آمار دروغ در جلسه دولت میدهد. 22، اخبار رش را مخفی کردند در دو روز اول. 23، به شدت دستور دادند موج درخواست قرنطینه قم باید خاموش شود. 24، وزارت بهداشت در جلسه دولت میگوید تعطیلی مدارس لازم نیست چون بچه‌ها کرونا نمیگیرند، به امید امام زمان البته. 25، موج افکار عمومی و فشار مردم سبب اولین عقب نشینیشان شد، تعطیلی دو روزه مدارس. 26، تعطیلی دانشگاه ها، خوابگاه ها، تالار ها، باشگاه ها و اماکن تفریح هر کدام با اصرار افکار عمومی و مقاومت ستاد کرونا و در نهایت عقب نشینی اونها رخ داد، اما در همه موارد ساعت طلایی پیشگیری سپری شد. 27، قرنطینه را سیاستی عصر حجری نامیدند، به دروغ به مردم تزریق بیخیالی و جدی نگرفتن کردند. 28، قرآن گفته گرفتن جان یک نفر گرفتن جان همه انسان هاست و می دانستن نبستن اماکن متبرکه سبب اپیدمی و مرگ و میر بالا می شود. بعد می گوید که در دوگانه جان ایدئولوژی را به دومی دادن. 29، می توانستند قم را قرنطینه نکنند اما جاده های منتهی به قم را ببندند، نکردند، جاده های قم نباید بسته می شد. 30، آمار مرگ و میر بالا رفت، دروغ عیان شد، افراد سالم جز مرگ و میرها، آمار را ساعتی بالا بردند. نماینده ارزشی اصولگرای قم افشاگری کرد از آمار واقعی، او را تهدید به بازداشت کردند. بله، بعد میگه کادر درمان تا امروز امکانات لازم را ندارد، کادر درمان روزهای اولیه قربانی غافلگیری وزارت بهداشت شد. 32، دو صدای مهم از پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری در گروه های تخصص پزشکان دست به دست شد، از حجم فاجعه هر دو تنبیه شدند. ولایتی به دروغ 180 درجه برعکس گزارش دو پزشک مسیر دانشوری گزارش داد و با اعتراض وسیع سن پزشکی مواجه شد. 34 وزارت بهداشت اطلاع رسانی نمی کرد اگر علائم کرونا داریم چه کنیم. 35 گزارش های تکان دهنده از شهرهای شمالی مدیریت شده منتشر می شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان لو داد 540 کیس کرونایی دارن. 36 مردم با علائم کرونا بین بیمارستان ها سرگردان هستن. اگر در حال مرگ و علائم شدید نبودید، ایوا این خیلی هم بلنده، بله، خلاصه این لیست ادامه داشته است. بعد میگوید که مردم با علائم کرونا سرگردان، بعد میگوید اگر در حال مرگ و علائم شدید نبودند حائز شرایط تست کرونا نبودند. 38 مسئولان و مسئولان مفتی تست کرونا شدن، بله، بی صف و بی شرط. تا امروز هر کار پوپولیستی برای بی اهمیت جلوه دادن کرونا انجام شد، حالا چنین مرزها را روی ایرانی ها بسته تا شیفرم شویم. جان یک چینی از جان مردم ایران مهمتر است و خلاف تبلیغات تلویزیونی الکل ماسک نیست. بعد روحانی حاضر نیست یک رو در سطح شهر حاضر شود، مردم رو مجبور کرد برای اقتصاد سر کار بروند، جاده ها رو نمیبندند، ویلاها. این داستان خیلی بلنده و هنوز میگویند سالمند و بیمار دارد میمیرد. بله، اینم از این گزارش راجع به ترتیب پنهانکاری که کردن در باب کرونا. چون پنهانکاری دروغ که ماشاءالله رایج هست، پنهانکاری هم بعد از دروغ در موضوع اون هواپیما و اون کشتار اون بیگناهان که یک فاجعه بزرگی در تاریخ واقعا ایران زمین و جهان هست، زدن این پاسداران نادان لات اون هواپیما رو و اون مردم رو کشتن، هیچ کس برای خودش نیاورد، تا اینکه دستگاه آمریکایی تشخیص دادن دو تا موشک بوده، انگلیس هم تشخیص دادن، کانادایی هم تشخیص دادن، روشن. هنوزم معلوم نیست سرنوشت اون جعبه سیاه چه شد. در واقع آخرین سخنان اون خلبان چه بوده پس از برخورد این موشک ها و انعکاس دیگران که داخل هم نگفتنی است. اوضاع احوال نگفتنی است. و یه چیزهای من دوستان به من میگوین اینجا می نویسم بیارم خدمتتون، ببینید کشور در چه اوضاع احوالی است واقعا، که اینها چه میگوین. یک دوستی زنگ زدن در باب فولاد مبارکه. اولا یه شعار ساختن به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. یعنی شما اگه کارگر هستین صبح که تشریف میبرین سر کار، سر زور بایستی نماز بخوانی، نمیدونم کی نماز بخوانی، همچین چیزی در دنیا نشد. و چیز جالبی که گفتن به من و امیدوارم درست باشد که حتما هم هست، میگوید فولاد مبارکه رئیسش حاج آقا صبحانی، رئیس و در واقع مدیر عامل این فولاد مبارکه است که میگن 15,000 نفر کارگر داره، 50 تا مسجد درست کردن اونجا که اینا برن نماز بخونن و یکی آقای اومده اینا رو کنترات کرده که نماز مدیریت بشه. یعنی آخوندی اومده پیش این حاج آقا گفته آقا شما نماز درستی نماز بخونیم، بله به کار میگین نماز دارم دیگه، خب یکی باید مدیریت کنه، من طلبه میارم نمازار من مدیریت میکنم، 4 میلیون نمیدونم 40 میلیون باید به من در سال بدین در ماه بدین تا من مدیریت کنم. بعد این آقا از فیضیه از کجا از اصفهان بچه آخون میاره و نماز برگزار میشه، نماز دولتی، و این پولی هم این آقا میگیره برای مدیریت این داستان. حکایت زیاد داریم اینجا. و تمام کسانی که تبلیغ میکردن که برای امام رضا که بیان شفا پیدا کنید و چنان، همه گریختن. مردم ما باید فکر کنن که این آخوندها هیچی در دستشون نیست، اصولا اینا آدم های معنوی نیستن. در روزگار قرن پنجم و ششم و قبلش و اینا هم اگر خلقیات معنوی بود در دست بزرگان عرفان بود، اون از اینا جدا شده بودن. می دیدن که هیچ معنویتی در این نیست، می دیدن که جز قشریت هیچ نیست، می دیدن که جز شکم پرستی و شکم بارگی و حقبازی و نیرنگ در این چیزی نیست. این است که اون سیستم رو به وجود آوردن. حالا دیگه اون سیستم که از نفس افتاده، یعنی اینا که نماینده معنویت هستن و معنویت اخلاق هستن، یک مش آدم کلاهبردار و دروغگو هستن و بودند از ابتدا، به خصوص آخوند رافضی که جز دروغ چیزی دستمایه نداره. همه این معجزات و کرامات پس چه شد؟ این همه تعریف و تمجید و کتاب و شفا و یه وقتی این فکر کنم گفته باشم، زمانی که مردم قوام والی بود در خراسان، دید که سر و صدا شده در شهر و قوقایی شده و تبل و کوس و چی شده. آقا گفت چه خبره؟ گفتن که یک کور اکمه، یعنی کور مادرزاد، چشاش بس. یه مرد خردمندی مثل قوام سلطنه گفت این آقا رو بیاریم ببینم. آوردن، گفت پسر بگو ببینم داستان تو چیه. گفت قربان من کور مادرزاد به دنیا آمدم، امروز از برکت امام زمان چشمام بینا شد. گفت عجب. بعد قوام شکم شلوارش میاره بالا، میگه جوراب من چه رنگه؟ میگه خاکستری. میگه فلان فلان شده. امام کی به رنگ شناسی یاد داد؟ مگه تو الان 3 دقیقه پیش نمیدونی چه رنگ را از کجا تشخیص میدی؟ دو تا چوب بیز دادن گفت آخونده به من گفته این کارو بکن. بله، اینم داستان قصه پرقصه کرونا که حتما جای دیگه شنیدید. و در آمریکا، در ایتالیا وضع خیلی فوق‌العاده است. 16 میلیون نفر در قرنطینه، نه اینکه نفر. شهر میلان، شهرهای دیگه، و فکر کنم دولت داره قضا رسانی میکنه و اینها. یه مطلبی هم که خوب است بگویم اینه که حیوانات رو اذیت نکنید. شنیدم گربه ها رو در گونی میکنند و اینها. این خیلی خیلی کاره وحشتناک و بدیست. من نمیدونم، از این چیز سر در نمیارم که آقای گربه واقعا منتقل میکنه نمیکنه. اگر هم نمیکنه جای جداگانه براش در اون وسط درست کنی، یه قفس یه چیزی، نه در داخل گونی. دو سه تا پست برای من رسید که دارن حیوان آزاری میکنن و گربه های زبان بسر میکنن در گونی. یه فکری به حال زندگی اونا هم بکنید. خیلی 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 کار زشتی است این کار. یه مطلبی آمده و معلوم نیست. یک پزشکی میگفت، من معلواسطه شنیدم که از اون پزشکانی که روی تکامل کار میکنن و اینا، که این چنین بیماری بوده در زمانی که شرایط زمین بوده، این بیماری بوده، الان شرایط تکرار شده و دوباره این ویروس سر بر کرده. و دولت‌های آمریکا و اسرائیل و دولت که نه، دانشمندانشون دارن کار میکنن ببینن که دوا دارویی میشود پیدا کرد، واکسنی چیزی برای این بیماری. وقت ما زیاد نیست، فقط سوال‌ها بسیار بود در باب این که سردار اسد رو چرا کشتن. من جزئیاتش رو دارم که الان وقت نیست خدمتتون بخونم. دو چیز رو من خدمتتون میتونم ارائه کنم در این باب. یکی نظر تقی‌زاده است. تقی‌زاده دایناسور سیاست بود، از زمان مشروطه بود تا نزدیکای دوره آخر محمد رضا شاه، و هم در خدمت رضا شاه بود. 6 وزیر به سفارش تقی‌زاده وزیر شدن. فعال بود، مرد خدمتگزار ظاهری بود، آدم بزرگی بود، آدم فاضلی بود. تقی‌زاده میگوید که این مرحوم رضا شاه این بزرگان رو میکشت چون فکر میکرد با وجود اینا سلطنت رو پسرش نرسه. این حرف تقی‌زاده است که در یاد داشته باشه برای شما خواهم گفت. ولی اصولا مستبدین رفته رفته که دچار توهم میشن بدبین میشن به اطرافیان شخصیت های بزرگ و متنفذ رو بر نمیتابن. نادرشاه هم همین کار میکرد، همین کار رو کرد، دیگران هم کردن. اینه که ولی هیچ گناهی هرچی گشتند نیافتند و من بعد که دادگستری ایران بررسی کرد جزئیات قتل سردار اسد رو که چه اتفاقی افتاد اینجا در اینجا هست، اما وقت نداریم که خدمتتون بخونم، حتما خواهم آورد جزئیاتش رو کشف کردن. اون پزشک احمدی هم که سم میزد اینا اون رو بعد اعدام کردن. وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از شما که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز در اتاق فرمان. تا برنامه دیگر جاوید ایران زندگی.